يا حيدر مهجة الزهراء امان نامه
در گناه من
سایه ی لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من یا هستی امیرم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم در دومین شب ویژه برنامه عید الله تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان این ویژه برنامه رو، و باز هم خدا رو شکر میگیم که در شام ولادت حضرت امام هادی هستیم و باز هم تبریک میگیم خدمت همه شما این مناسبت میمون و فرخنده رو انشاءالله که همه ما بتونیم پیرو اون امام همام باشیم و در راستای اسم با مسمای ایشون بتونیم ذره ای هرچند اندک ما هم بتونیم نقش هدایتگری رو برای خودمون ایفا بکنیم انشاءالله. خب امشب این افتخار رو داریم در خدمت حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله از محضرشون مفصلاً بهره‌مند میشیم. ابتداً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بریم سراغ اون روال اصلی بحث برنامه خودمون. سلام عرض میکنم و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه و اولاده المعصومين. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت بزرگ مبلغ قدیر حضرت امام هادی علیه السلام که امروز روز ولادت ایشون بود و همونطور که همه بینندگان عزیز مستحضر هستن یکی از یادگاری های بی‌نظیر امام هادی زیارت قدیریه است که با سند صحیح در کتاب های شیعه نقل شده این زیارت نامه و بسیار بسیار جالب هست و من بارها توصیه کردم و خودم هم همیشه به این عمل میکنم که هر جا خواستید برید زیارت فرصت داشتید بشینید یک گوشه‌ای با اون امامی که به زیارتش رفتید، به اون امامزاده‌ای که رفتید دعوت کنید و بنشینید با اون امام یا اون امامزاده و این خطبه قدیر رو مرور کنید. چه فضائل بی‌نظیری حضرت امام هادی علیه السلام تو این زیارتنامه قدیریه آورده و چقدر لذت بخش آدم اون فضائل شیرین رو، فضائل ناب رو از زبان امام هادی میشنویم و لذت میبریم.
بله. انشاءالله که بتونیم موفق باشیم به انجام چنین کارهایی که حقیقتاً پیدا کردن راه درست و استوار در همین انس و انشاءالله الفتی هست که بین بنده و مولای خودش برقرار میشه انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما این توفیق رو داریم الحمدلله چند وقتی در ابتدای برنامه از حضرت عالی همون ابتدای حسن مطلع برنامه رو اختصاص میدین راجب وظیفه‌ای که ما به عنوان منتظر نسبت به مولا صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم. حالا بالاخره اما در ایام قدیر هم هستیم، حالا نمیدونم یک مطلبی که جمع بین این دو مطلب بشه، هم قدیری باشه و هم مهدوی، استفاده بکنیم از محضرتون.
بله، خدمتتون عرض کنم. قرار بر این بود که یادی بکنیم در اول هر جلسه از صاحب مجلس، صاحب شبکه و صاحب خودمون و مولای خودمون و آقای خودمون، حضرت صاحب الزمان علیه السلام. حالا چون قدیرم هست، ایام ولایت امیرالمومنین هست، من میرم سراغ خطبه قدیر، اون نص کامل و جامعی که خدمتتون عرض کنم از خطبه قدیر نقل شده که در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی هست و تحقیق شده. الان در این خطبه چند جا از این خطبه پیغمبر نام حضرت مهدی رو میبرن و یاد میکنن از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. خب اگر ما عید بگیریم، خب امام زمان قطعا بهتر و بیشتر از ما عید میگیره. در این خطبه قدیر اگر صفحه مونیتور بنده باشه، نمیدونم هست یا نه، که آقای محمد باقر انصاری جمع کرده، خب اصل در کتاب خدمتتون عرض کنم احتجاج مرحوم طبرسی هست. جاهای متعدد از این خطبه پیغمبر بزرگوار اسلام یاد کرده از حضرت مهدی، از جمله در فراز ششم: معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك فيه ثم في علي بن ابي طالب ثم في النسل منه الى القائم المهدي الذي ياخذ بحق الله وبكل حق هو لنا، لان الله عز وجل قد جعلنا حجه على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. این یک جا. باز در صفحه 49 از همین کتابی کهشون هست، حالا باید بگردن و در کتاب‌های دیگه هم آمده دیگه: معاشر الناس، انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه و مملكها الامام المهدي والله مصدق وعده. ببینید، میگه هیچ قریه نمیماند مگر اینکه قبل از قیامت هلاک میشه به خاطر تکذیب مهدویت و حضرت مهدی، و اون قریه به دست حضرت مهدی میفته و الله مصدق وعده، و خدا این وعده صدق رو داده. باز صفحه 54 فراز هشتم، موضوعش اصلا حضرت مهدی است: الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، الا انه الظاهر على الدين، خاتم امامان حضرت مهدی است، او دین رو پیروز میکنه بر همه. این الا انه المنتقم من الظالمین، اوست که انتقام میگیرد از ظالمین. اینم جالب هست که خدمتتون عرض کنم این همه ظلم هایی که در طول تاریخ شده، او میاد و ان شاء الله با رجعت دشمنان اهل بیت و رجعت شیعیان امیرالمومنین انتقام را از اونها خواهد گرفت. الا انه لا غالب له ولا منصور عليه، الا انه ولي الله في ارضه وحكمه في خلقه وامينه في سره وعلانيته. به حال جاهای متعدد، حتی در صفحه 58 بیعت میگیره، همون جایی که از مردم بیعت میگیره، نه فقط برای امامت امیرالمومنین، که برای امامت حضرت مهدی هم از همه بیعت گرفته پیغمبر. فامرت ان اخذ البيعه منكم، من دستور داده شدم که از شما بیعت بگیرم. و صفقت لكم بقبول ما جئت به عن الله في علي امير المؤمنين والاوصياء من بعده الذين هم مني ومنه امامه فيه قائمه خاتمها المهدي الى يوم يلقى الله الذي يقدر ويغزي. پیغمبر وقتی بیعت میگیره، نه فقط برای امیرالمومنین، که برای همه ائمه، از جمله نام میبره برای حضرت مهدی، داره از همه اونها بیعت میگیره،
آخرین اونها هست.
بله، این نص کامل خطبه قدیر هست. حالا خواستیم یادی کرده باشیم از حضرت مهدی، هرچند که تک تک این پاراگراف ها نیاز به توضیح داشت، نیاز به ترجمه داشت، ولی خب ما فرصتمون خیلی کم هست.
خیلی هم به جا و الحمدلله. واقعا هم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم قرار اکمال دین به این باشه که این سلسله قطع نشود، خب قطعا باید عقلا و همونجور هم که ما دیدیم نستن به چنین مطلبی اشاره بشود. الحمدلله بحثمان هم نورانی شد مثل همیشه. انشالله بتونیم منتظر واقعی حضرت باشیم و خودمون رو در راستای فرامین اون حضرت قرار بدیم انشاءالله. بسیار خوب. خب باز هم حالا با تم قدیری در خدمتتون هستیم امشب، اما اون بالاخره نکات مهمی که هست که الان اتفاقا خیلی مشاهده میشه در ایام قدیر، ایامی که بیشتر قرار تأکید و تمرکز بر روی مسئله ولایت و امامت باشه، خب دشمنان هم بیکار نمی نشینند. اونها هم به قدر و به وسع خودشون دشمنی خودشون رو و کینه‌ای که در دل دارن نشون میدن و این هم وظیفه ما رو سنگین تر میکنه در قبال دفاع از مکتب اهل بیت. ببینیم اینها چه صحبت هایی کردند. کلیپ شماره 173 رو با هم ببینیم انشاءالله، برمیگردیم و به نقد اون میشینیم.
پس سروران، ما را شما را عیدی هم به نام عید قدیر نیستیم. کسی که از اهل سنت و جماعت قدیر را به عنوان عید قدیر به هر احدی را تبریک بگوشی، آیی از دایره اهل سنت و جماعت خارجی. متوجه بید دوستان عزیز، پس این مسئله سنگین توجه داشته ببین.
عجب، بسیار خوب. بله، این رو هم دیدیم و شنیدیم با هم. این کلیپ 173 بود که این آقای عبدالغفار نقشبندی، مولوی عبدالغفار نقشبندی، این فتواشون رو صادر کردند. ببینیم نسبت به این صحبت حضرت عالی چه بیاناتی داریم، استفاده کنیم از محبت.
بله، خب ایشون یکی از علمای معروف بلوچستان هست و معمولا هم سخنانیش به زبان بلوچی هست و خب خیلی تفاوت نداره، همه متوجه میشیم حرفاش رو. حالا که یه خورده لهجه است در واقع، یه خورده کمی کلماتش متفاوت است ولی متوجه میشیم. مدعی بود که اگر کسی از اهل سنت بخواد قدیر رو تبریک بگه به عنوان عید قدیر، دیگه او از دایره اهل سنت خارجه. فتواش این بود دیگه، از دایره دیگه او سنی نیست. من حالا خدمت ایشون، خب خودش میدونه ما چی جواب میدیم. جوابی که میدیم همه بینندگان عزیزم میدونن، اون کسی که با امیرالمؤمنین اولین بار بیعت کرد چه کسی بود؟ آیا او هم سنی نبود؟ ببینید خدمتتون عرض کنم که حالا یه بارها نشون دادیم، من بازم یک بار نشون میدم، این یعنی عزیز قشنگ حفظن این مباحث رو. تاریخ مدینه السلام یا تاریخ بغداد آقای خطیب بغدادی جلد شماره 9 و تحقیق دکتر بشار عواد معروف، چاپ دارالغرب الاسلامی در بیروت، همون روایت معروفی که خیلی خیلی جالب هست. این روایت یکی از ابزارهای قوی ما در اثبات در ولایت امیرالمومنین علیه السلام دقیقا همین روایت هست که ابی هریره میگه من صام یوم ثمان عشر من ذی الحجه کتب له صیام ستین شهرا. دقیقا این همون روایتی که از امام صادق داریم، اونم با سند صحیح نقل شده، اینم هست که هر کس روزه 18 ذی‌الحجه رو روزه بگیره، خداوند ثواب 60 ماه روزه رو به او خواهد داد. سند روایت کاملا صحیحه.
الله اکبر.
خب چه روزیه؟ یوم قدیر خم، روز قدیر خم هست. چرا همچین ثوابی داره؟ یک روز برابر 60 ماه. یک روز روزه میگیری، خدا ثواب 60 ماه بهت میده. تمام عمر دیگه، خدا معمولا 60 سال بیشتر کمتر همین حدودا عمر میانگین هست دیگه. چرا چنین ثوابی داره؟ روزی که اخذ النبی و به ید علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، روزی که پیغمبر دست امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو گرفت و فرمود الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین هستم یا نیستم؟ همه گفتن بله، و فرمود من کنت مولا فعلی مولا. فقال عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب چی گفت؟ بخین بخین لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، مبارکه مبارکه، به 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 به. حالا تعبیرات متعدد دیگه، اصطلاحه در هر زبانی یه جوری دیگه، از این مبارک باشه پسر ابو طالب، تو از الان اصبحت مولای و مولا کل مسلم، تو از الان مولای من و مولای هر مسلمان شدی. الیوم اکملت لکم، و بعد آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این تبریک چی هست؟
آیا از دایره اهل سنت خارج شده؟
من قطعا دیگه خارج شده، از طبق فتوای آقای نقشبندی خارج شده. همین روایت رو امام حنابله در مسند خودش نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل، امام اهل حدیث و امام حنابله، تحقیق آقای حمزه احمد از زین، جلد 14، چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه 185، حدیث 18391، دقیقا همون روایت مفصل هست. دست امیرالمومنین رو گرفت، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلا. بعد دست امیرالمومنین رو گرفت و فرمود اللهم وال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. عمر ابن خطاب چیکار کرد؟ ملاقات کرد. فلقیه عمر بعد از ذلک فقال له هنیئا یا ابن ابی طالب، خوش به حالت پسر ابو طالب، مبارکه، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو از الان از این لحظه گشتی، تو از الان شدی مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه. میگه محقق کتاب، میگه سند روایت صحیحه و دو تا سندم هست. میگه روایت بعدی 18391 هم با طریق دیگه از برا ابن عازب نقل شده. روایت قبلی از خدمتتون عرض کنم از برا ابن عازب بود، اینم از برا ابن عازب هست با سند دیگه و خیلی واضح و روشن هست سند روایت هم، که محقق میگه اسنادهو صحیح و اسنادهو صحیح، دو تا روایت با سند صحیح. خیلی ها نقل کردن، از جمله آقای غزالی همین نقل کرد. حالا من اگر حرف آقای غزالی رو بخونم ممکنه به هر حال کسی ناراحت بشه از دستم، نمیخوام شبهای قدیر برادران به هر حال اهل سنت از دستم ناراحت بشه. حالا وقتی دیگه میشه آقای غزالی خون، چون به هر حال خیلی تند صحبت کرده آقای غزالی. خدمتتون عرض کنم از زبان آقای صنعانی بخونیم. امیر صنعانی سلفی، کتاب التنویر، شرح جامع الصغیر، نویسنده علامه محمد ابن اسماعیل الامیر صنعانی، امیر صنعانی معروف، متوفای 1182، کیشون در وصف محمد ابن عبدالوهاب اشعاری سروده، سرچ بزنید در اینترنت موجود هست، اشعاری که آقای امیر صنعانی در وصف محمد ابن عبدالوهاب سروده. یک سلفی از پیرو ابن تیمیه است، افکارش افکار ابن تیمیه و خدمتتون عرض کنم همون افکار شوکانی هست، همون افکار ابن الوزیر یمانی و بقیه است، بعد پیروان این هست.
بله.
در این کتاب خدمتتون عرض کنم صفحه 386، حالا از کدوم مجلدش هست خدمتتون عرض کنم، مجلد دهم، المجلد العاشر، جلد 10، صفحه 386، همین حدیث من کنت مولا رو میاره. حدیث 89-81 میگه طرق متعدد داره و بحثای سندی میکنه، تا در صفحه بعد میگه وقتی پیغمبر فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله، وقتی ابوبکر و عمر، ببینید فقط دیگه عمر رو نقل نکرده ایشون، وقتی ابوبکر و عمر شنیدن این سخن رو از پیغمبر، هر دو آمدن طبق اون نقلی که آقای دارقطنی از سعد بن ابی وقاص نقل کرده، طبق نقل آقای دارقطنی از سعد بن ابی وقاص، هر دو آمدند و گفتن امسیت یا ابن ابی طالب مولا کل مؤمنن و مؤمنه، تو از الان از این لحظه مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. میگه باز دارقطنی نقل کرده که به عمر ابن خطاب گفتن اینکه تصنع به ابی طالب شیئا لا تصنعه به غیره من الصحابه، تو داری یه رفتاری با علی ابن ابی طالب میکنی، حقیقتا همون دوران حضور پیغمبر هست که با بقیه این کارها رو نمیکنی، با بقیه این رفتارها رو نمیکنی. قال انه مولای، اون مولای من هست. خب طبق این گفته به هر حال هم ابوبکر آمده تبریک گفته، هم عمر ابن خطاب آمده تبریک گفته، و شما های نقشبندی میگین نه اصلا هیچ سنی تبریک نمیگه، اگر تبریک بگه دیگه سنی نیست. بله خلیفه دوم ما بارها گفتیم سنی نیست، اصلا از اهل سنت نیست. چرا نیست؟ چون اصلا سنت پیغمبر رو قبول نداشت. طبق روایت صحیح بخاری لحظه ای که پیغمبر میخواست بنویسه اجازه نداد و این رجل لیحجرو اینه هجره و نمیدونم این مسائل رو گفت. بعد از پیغمبرم که خلیفه اول
همه روایاتی که از پیغمبر شنیده بود و جمع کرده بود همه رو آتش زد. بعد از او خلیفه دوم هر چی روایت بود همه رو جمع کرد آتش زد و دستور داد که دیگه حق ندارید روایت از پیغمبر بنویسید، چون ممکنه با قرآن خلط بشه.
بله.
چون ممکنه با قرآن خلط بشه با این بهانه. اجازه نمیدادن کسی نقل کنه یا بنویسه تا زمان آقای عمر ابن عبدالعزیز عمر بعدی که ایشون آمد و کتابت رو رسم کرد، باز کسی جرأت نمی‌کرد. یواش یواش در قرن‌های بعدی حدیث نویسی رو شما شروع کردید. پس که میگید سنی نیست، بله واقعا اهل سنت نیست، مثل شما نیستن.
اون خود افرادی هم که اونجا بودن، عبدالرحمن عوف و این بله. صحابه هم که بودن این رو فهمیدن، گفتن بعد از عمر اگه کسی بخواد خلیفه بشه هم باید از یک طرف به سنت رسول الله مثلا متمسک باشه که اسلام کامل باشه، از اون ور هم میدونستن چون بالاخره یک سنت دیگریه به سنت شیخین هم باید متمسک بشه و عمل بکنه. این دو چیز جداگانه به وجود اومد، بله. سنت نبوی و سنت بالاخره اون خلفایی که بودن.
بله، سنت خلفا. بله، در خدمتتون هستیم. حال جنبندی مطلب آقای نقشبندی گفتن هر کس قدی رو تبریک بگه سنی نیست و از اون روایت معتبر داریم با سند صحیح که خود علمای اهل سنت تصریح کردن که خلیفه دوم و خلیفه اول تبریک گفته. چیکار کنیم وسط؟ شما سنی هستید دیگه، اینا شدن به حال کاسه داختر از آش بگیم که یا به حال کاتولیک تر از پاپ شدن. در خدمت
بله، به خود علما که هیچی، به خود ائمه و خلفای خودشون چنین نسبت هایی رو باید بدن دیگه وقتی که با چنین کلیتی چنین صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن. بسیار خوب. خب این از این که الحمدلله واضح شد مطلب. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده، حالا انشالله در طول برنامه باز هم یادآوری خواهم کرد. در طی برنامه از همون لحظه ابتدای شروع برنامه شما این امکان رو دارین که تماس بگیرین، انشالله عزیزان اتاق فرمان شمارتون رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مختزی با شما تماس خواهند گرفت. تماس بگیرین یا اینکه اگر هم مایل هستید سوال خودتون رو به صورت صوتی بفرستین یا به صورت متنی پیامتون رو بفرستین، انشالله بررسی خواهیم کرد و در خدمت استاد پاسخ رو خواهیم شنید. خب بریم کلیپ بعد، کلیپ شماره 174 رو با هم ببینیم.
بعضی معتقدن که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در غدیر خم دست حضرت علی رضی الله تعالی عنه گرفت و دست چست کو و گوشتی که من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم فال من فالاه وعاد من عاداه. سروران اي حديث حديث حقي كلمة حق اريد بها باطل سخن سخن حقي اما استنباطات برداشتها بنظر اهل السنة والجماعة نادرست برداشتها که برداشت کنگن بعضی دوستان که خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه پیامبر اعلام کو که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، یعنی بعد از من جانشین من حضرت علی رضی الله تعالی عنه. اگر هر انسانی دارای عقل سلیمی بی کوچکترین عقل و خردی آیا بی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وقتی که پیغمبر اعلام کن بعد از من جانشین من علیه، گویا چطور یاران رسول الله که به خاطر کوچکترین دستور پیامبر وقتی زن و فرزندانش چورا کتن وقتی تمام مال و جانش فدای کو حضرت رسول دستور را گردند پاد چیرا کنندی و خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه در طول زندگی آبتیگا یک بار هم در میان صحابه یا نیت و نگوشی که ای صحابه شما پچی ابو بکر خلیفه کو پچی عمر پچی عثمان شما مگر در غدیر خوما گونیته که پیغمبرم منی دست چست کت کجایت ای علی رضی الله تعالی عنه.
بسیار خوب. خب این رو هم شنیدیم، باز ادامه صحبت‌های این جناب بود که در ادامه باز حالا مطالبی رو که می‌خواستن افاضه بفرمایند به این گونه گفتن، حالا ببینیم به نقدش بشینیم. این شبهه‌ای که بارها و بارها ما شنیدیم، باز هم خب اینها که از تکرار خسته نمیشن، سوال این بود که اگه واقعاً چنین دلالت و چنین برداشتی رو شما شیعیان دارین انجام میدین، شما آخوندها حالا به قولشون دارین انجام میدین، خب خود صحابه با این مطلب مخالفت کردند و دقیقا همین دلیل میشه بر این که این برداشت اشتباه هست. این یک سوال، حالا در ادامه هم انشالله بعد از اون سوال بعدی رو که باز هم در قالب یک شبهه مطرح کردن که حضرت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام اگه واقعا چه این برداشتی درست بود، خب خودشون استدلال میکردن که آقا ولایت من رو شما باید متعهد بشین به خاطر همین قضیه غدیر، در صورتی که این گونه نگفتن. پس برداشت شما اشتباه هست.
بله خدمتتون هستم. در واقع داشت همین دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی چرا صحابه مخالفت کردن پیغمبر اگر گفته بود، دومی چرا خود امیرالمؤمنین
استدلال
نکردن. خدمتتون عرض کنم خیلی عجیب هست اینها. ما میگیم پیغمبر بزرگوار اسلام در غدیر خوم اینو اعلام کردن، ولی اینها میگن خب صحابه چی گفتن؟ خب حرف پیغمبر مهمتره یا حرف صحابه؟ حرف کدوم مهمتره؟ پیغمبر صریح واضح رو شما، الان من متن حدیث غدیر رو خدمتون خواهم خوند حالا در کلیپ های بعدی، ببینیم پیغمبر چقدر واضح گفته، چقدر واضح گفته. انسان اگر سر سوزنی خدمتتون عرض کنم منطق داشته باشه و منطقی بخواد فکر بکنه، بدون تعصب بخواد فکر بکنه، همون کافی هست برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین. اما خود صحابه چی شد؟ صحابه چطور ممکنه مخالفت کرده باشن؟ بابا ما صدها مورد داریم که صحابه در حضور پیغمبر حرف پیغمبر گوش نکردن، در حضور پیغمبر حرفای رکیک زدن، پیغمبر یک درخواست ازشون کرده، اینا رکیک‌ترین حرفای ممکنه زده که اصلا تصورشو نمیشه کرد، تصورشو نمیشه کرد. من فقط خدمتتون عرض کنم متنشو میخونم دیگه، حالا چون گفتیم بارها و بارها گفتیم دیگه
تفصیلش باشه با خود،
تفصیلش باشه برای خود آقای نقشبندی بیاد یه بار توضیح بده این قضیه رو. صحیح بخاری چاپ داره ابن کثیر، چاپ پنجم، چاپ 1414، جلد 2. خدمتتون عرض کنم با تحقیق آقای مصطفی دکتر دیب البغاس، حدیث 1568، کتاب الحج باب شماره 80. خدمتتون عرض کنم از جابر بن عبدالله نقل شده که اهل النبی و هو و اصحابه بالحج، پیغمبر با اصحابش حج رفتند و لیس مع احد منهم حج غیر النبی و طلحه و فلان، همه با خودشون قربانی برد، هیچ کس قربانی نبرده بود غیر از پیغمبر. خدمتتون عرض کنم طلحه هم برده بود و قدم علی من الیمن و معه هدی، امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم با خودش قربانی آورده بود از یمن. پس پیغمبر داشت و امیرالمومنین و طلحه هم داشت. پیغمبر فرمود هر کس که با خودش هدی نیاورده، قربانی نیاورده، ان یجعلوها عمره، باید این حجشو تبدیل کنه به عمره. حالا اون بحث متعت الحج، اون 4 روزی که از 4 تا 8 داره یوم ترویه، پیغمبر به هر حال خلاصه بحثو بگم که دستور داد که دیگه میتونید آزادید تو این 4 روز، همتون آزادید، تمام چیزهایی که بر حاجی حرام هست بر شما حلاله. میتونید از اون خدمتتون عرض کنم مواردی که برای حاجی حرام هست شما حلاله براتون انجام میده استفاده کنید. یکی از اونها چی بود؟ یکی از اون کارهایی که حلال هست اینجا، اگر کسی با خودش همسرش هست، خب میتونه به هر حال با همسرش هم بستر بشه، میتونه یعنی اگر خواست، اگر داشت، اگر بود،
حرمتش
برداشته شده. اینا مستقیم رفتن، بابا این همه شکار هست و عد زدن هست و نمیدونم نگاه کردن به آینه هست و همه اینا رها کردن، اومدم به پیغمبر خدمتتون عرض کنم چی بگم، مثلا چی تعبیر بکنم، آمدن و گفتن ننطلق الى منا و ذکر و احدنا یقتر، اصلا من چجوری تعبیر کنم این رو، ما بریم به سمت منا و ترجمه نمیشه کرد، بعد آیه نقشبندی میتونه ترجمه کنه. بابا پیغمبر یه چیزی ساده گفته، من پیغمبر با خودم قربانی آوردم، کسی که با خودش قربانی آورده نمیتونه این 4 روز رو حجشو تبدیل کنه به عمره، تمتع حج نمیتونه انجام بده، ولی اونایی که نیاوردن این کارو انجام بدن دیگه.
درست.
همین روایت باز در صحیح بخاری کتاب الشرکه باب شماره 15 حدیث 2371 نقل شده، و دیگه خود صریح‌تر نقل شده که فقال جابر فیروح و احد و نائلامنا و ذکره و یقتر و منیین، ما سمت منا بریم و چی خدمت رو ارز کنم. همین روایت در صحیح مسلم نقل شده، کم صریح‌تر هست، در صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی هست، خدمتون عرض کنم صفحه 509، که همون داستان که پیغمبر چهارم ذی‌حجه یا پنجم ذی‌حجه وارد مکه شدن و ناراحت بود خیلی پیغمبر. از عایشه نقل شده دیگه، از عایشه نقل شده که پنجم ذی‌حجه وارد شد بر من و خیلی عصبانی بود. فقلت من اغضبک یا رسول الله، چی شده، کی تو رو ناراحت کرده؟ ادخله الله النار، خدا او رو وارد آتش جهنم کنه. نفرینه
عایشه.
گفت او ما شعرت انی امرت الناس به امر فاذا هم یترددون، نمیبینی من به اینا دستور میدم یه کاری رو انجام بدید ولی اینا مرددن انجام نمیدن. همین روایت، حالا چی بوده اون امر؟ در حدیث خدمت ناز کنم 24-2943 کتاب الحج همون داستان خدمتون عرض کنم که پیغمبر بزرگوار اسلام گفت آقا دیگه حلال هست، حلو و عصیب و نسا، هر کار دوست دارید حلاله برای شما اون مسائل. فقلنا لما لم یکن بیننا و بین عرفه الا خمس، تا عرفه 5 روز بیشتر نیست، امرنا ان نفذ الى نسائنا، ما بریم سراغ زنهامون. و بعد اون تعبیری بسیار رکیک، اون تعبیری بسیار رکیک، فنأتی عرفه تقت و مذاکیرون المنی، ما بریم سمت منا. و برحال اینا چجور آدم هایی بودن؟ هیچ بچه جلوی پدرش نمیتونه همچین تعبیر رو به کار ببره. جابر چی میگه؟ حالا جابر با دستش اشاره میکرد که اینا اینجوری اشاره کردن به پیغمبر، کنی انظر الی قوله بیده یحرکها، حرکت میدادن به من اصلا نمیتونم این رو باید توضیح بدم. اینقدر رکیک پیغمبر بزرگوار اسلام 23 سال زحمت کشیده برای این صحابه، 23 سال زحمت کشیده، رسیده سال آخر عمرش هست، خودش هم بارها و بارها قبل از این گفته این آخرین حج منه، آخرین روزهای عمر منه، چیه همه اینو همه میدونن. در اون لحظه یک درخواست کوچیک کرده، چی گفته؟ یک حلال رو به مردم اعلام کرده، این چیز حلاله. خب زمان جاهلیت حرام بود این کار، اینا نمیتونن دست بکشن. و این تعبیر زشت رو که اگر آقای خدمت نقشبندی در همون مجلس برای همون مردم انجام میداد، قطعا با کفش میزدنش. اگر من این تعبیر رو انجام میدم، بیننده ترک میکنن تلویزیون رو.
اون وقت چه انتظاری داره از این صحابه‌ای که این گونه هستن در روی رسول الله، جلوی آقا رسول الله این تعابیر رو به کار میبرن، این جسارت ها رو انجام میدن، اون وقت میگه خب چرا اینها مخالفت کردن؟
جلوی روی پیغمبر اینجور این تعبیر، بعد انتظار داری بعد از پیغمبر سر مسائلی که دنیا در حال دستشون میفته، پیغمبر پیشبینی کرده که کسرا به دست شما میفته، نمیدونم قیصر به دست شما میفته، همه که خب اونجا اون زمان ایران و روم دیگه همه دنیا بود، در واقع همه دنیا بود، این به دست شما میفته، اون وقت برای همچین چیزی اونا بیان حرف پیغمبر گوش بدن؟ بعید نیست، خیلی بعیده. حالا زیاد از این مستندات که من دیگه خدمتتون عرض کنم بیشتر از این نمیپردازم، صحابه‌ای که در جنگ خدمتتون عرض کنم حدیبیه، در صلح حدیبیه پیغمبر گفت که خدمتتون عرض کنم برید حرف کنید. حالا تا اینجا اومدیم، درسته دستمون به مکه نرسیده، به کعبه نرسیده، ولی همینجا بعضی کارامون انجام میدیم، قربانیامون انجام میدیم، سرمون رو بتراشیمون، کارهایی که باید میکردیم اینجا انجام بدیم. یک نفر حرف پیغمبر رو گوش نکرد تا اینکه پیغمبر عصبانی شد، ناراحت شد و وسای. در جنگ خدمتتون عرض کنم احد، در جنگ خدمتتون عرض کنم احزاب، پیغمبر از مردم یک درخواست کوچیک کرد، برید خبر بیارید از مشرکین، هیچ کس حرف پیغمبر رو گوش نکرد، یک نفر حرف. اینا همه در صحیح بخاری مسلم هست، مخالفت نماز جمعه هست، پیغمبر میخواست در همین سفر هست، پیغمبر میگه که خدمتتون عرض کنم روزتون رو بشکنید، روزتون رو بشکنید. صحابه همونجا حرف پیغمبر رو گوش نمی‌دن. بعد انتظار داریم سر این مسائل چیز حرف پیغمبر رو اینها گوش بدن. و این خیلی بعید هست که آدم اعتماد کنه به همچین افرادی، به همچین کسایی اعتماد کنه و حرفای اینها ما رو کاری بکنه که خدمتتون عرض کنم اعتماد کنیم و حرف پیغمبر رو کنار بگذاریم به حرف اینها بچسبیم. خدمتتون هست.
سلامت باشید. واقعا نکته کلیدیه که حضرت استاد اشاره فرمودن و به خاطر همین کلیدی بودن و بنیادی بودنش ما دیدیم همین دیشب هم که در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودیم، در همون شروع بالاخره بحث قدیر رو می‌خواستیم ویژه برنامه ایدالله رو از دیشب شروع کردیم دیگه، اتفاقا اون مطلبی که دقیقاً ریشه‌ای و بنیادین بود حضرت استاد اشاره فرمودن که همین مطلبی که شما باید بشناسین صحابه‌ای که اون زمان بودن رو، ما جلوه‌ای از اون رفتاری که اونها با پیامبر گرامی اسلام انجام می‌دادند. و حالا دیشب مثلا بحث نقل حدیث رو از ابوهریره شنیدیم و اون یک جلوه از صحابه بود و ما بقیه حالا بحثایی که مطرح شد امشب هم که باز به این صورت انسان وقتی که درک بکنه این مطلب رو که صحابه‌ای که حالا قراره این همه سنگشون رو به سینه بزنیم اگه اونجاها اومدن مخالفت کردن پس قولشون میشه بالاتر از قول آقا رسول الله، بدونیم اینها چه کسانی هستن، یکم بشناسیم اینها رو. بسیار خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگاه کردم و دیدم که زمش رد خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی از کل به سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود، در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی
يا أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسیار خوب، باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت شما. این ایام فرخنده و شریف رو انشالله بتونیم در تعظیم و اعظام این روز و این ایام موفق باشیم، که همانا خود عمل کردن به این کار، خود همین جشن و سرور گرفتن، قطعاً تعظیم شعائر خواهد بود. بسیار خوب استاد، ما کلیپ 174 رو که شنیدیم از این مولوی نقشبندی، یک سوال دیگه هم مطرح کرده بودند که گفتم خب اگر واقعاً چنین جریانی اتفاق افتاده و چنین برداشتی رو شما انجام میدین، پس چرا خود آقا امیرالمؤمنین اصلا هیچ استدلال و هیچ صحبتی راجع به این نکردن که بخوان حجت رو تمام بکنن بر اون افرادی که هستن، بگن یادتون نیست در قدیر چه این اتفاقی افتاد؟ اصلا صحبتی ما نمیبینیم از امیرالمؤمنین.
بله خب آدم اگه چشاشو ببنده نمیبینه طبیعی. نه تحقیق کنه، نه بررسی کنه، نه به حال کتاب بخونه، نه مقاله بخونه، طبیعیه که نبینه. ولی خب روایت هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت داریم که امیرالمؤمنین در موارد متعدد، چه در زمان سقیفه، چه در زمان شورای برحال شش نفره عثمان، و چه بعد از اون در زمان خلافت خودش، بارها و بارها به حدیث قدیر استدلال کرده. حالا چون ما خیلی اینا رو گفتیم دیگه، من بیننده هم پشت خط هستن دیگه، نمیتونم همه اینها رو بگم. من تا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت همینجوری یک سره فقط مستند نشون از منابع اهل سنت برای استناد امیرالمؤمنین وقت بازم کم میاره. من فقط یک مستند از آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه ایشون بیارم که سند روایت کاملا صحیحه. سلسله الاحادیث صحیحه جلد شماره 4، چاپ مکتبۃ المعارف ریاض عربستان، صفحه 330، دقیقاً ذیل همین روایت 1750، من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، که میگه از زید بن ارقم نقل شده، از سعد بن ابی وقاص نقل شده، از بریده نقل شده، از خود امیرالمؤمنین نقل شده، از ابو ایوب نقل شده، از براء بن عازب و عبدالله بن عباس و انس بن مالک و ابی سعید و ابی هریره و بعد عده دیگه. حالا یک سری اینجا میشماره، یک سری رو بعدن بعد از اینم میشماره، تا در صفحه 231 از ابو طفیل نقل میکنه که جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرهبه، امیرالمومنین مردم رو در رهبه، اون زمانی که حکومت دستشون بود، جمع کرد. و ثم قال لهم انشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام، قسم میدم هر مسلمانی رو که از پیغمبر در غدیر خم به هر حال شنیده از پیغمبر الان بلند شه. 30 نفر از صحابه بلند شدن، در روایت دیگر افراد زیاده، فقام ناسون کثیر، همه شهادت دادن که اون زمانی که پیغمبر دست امیرالمؤمنین رو گرفت و فرمود الم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا شما نمیدانید که من از خود شما اولویت دارم، ولایت مطلق، ولایت النبی اولا بالمؤمنین من
انفسهم.
همه گفتن بله ما میدونیم. بعد پیغمبر فرمود من کنت مولا فهاز مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. میگه این روایت احمد نقل کرده، ابن حبان نقل کرده، ابن ابی عاصم نقل کرده، آقای طبرانی نقل کرده، مقدسی در ضیاءالدین مقدسی نقل کرده، با سندش شرایط صحیح بخاری رو داره. هیثمی چی گفته و چی گفته. و همینطور باز خدمتتون عرض کنم از سعید ابن وهب و زید ابن یوسع نقل میکنه که امیرالمؤمنین مردم رو قسم میداد کی از پیغمبر در روز غدیر خم شنیده، که بلند شید، میگه از طرف سعی 6 نفر، از طرف زیدم 6 نفر بلند شدن، همه شهادت دادن، سند این روایت هم معتبر هست. همینا رو فقط شما برید همین کتاب آقای البانی رو، موارد متعددی که شون نقل کرده و تصحیح کرده از استدلال امیرالمومنین به حدیث قدیر. اصلا چرا باید دنبال استدلال به حدیث قدیر باشه؟ چرا باید امیرالمومنین حتما استدلال کرده باشه تا شما بپذیرید؟ پیغمبر وقتی گفته چرا نمیپذیرید؟
نکته خیلی مهمیه که از ابتدای تاکید میفرمایید بر همین.
حالا فضائل، برسیم به فضائل اینها، دونه دونه به فضائلی که خدمتتون عرض کنم، اینا برای خلفاشون فلان جا آیا استدلال کرده؟ همین سوالا رو ما میتونیم ازشون بپرسیم. هیچ جا پیدا نمیشه. یک جا پیدا کنید که ابوبکر گفته باشه من یار غارم، سند صحیح باشه. یک جا پیدا کنید که نمیدونم ابوبکر گفته باشه من بعد من جای پیغمبر نماز خوندم. یک جا پیدا کنید که فلان. خب همینجور ما میتونیم تعدی کنیم. این خب منطقی نیست این استدلال. وقتی پیغمبر یک مطلبی رو گفته شما باید بپذیرید. در این حال امیرالمومنین هم در زمان سقیفه، هم در زمان شورای 6 نفره، هم در زمان حکومت خودش استدلال کرده به حدیث قدیر، هم در منابع شعر روایتش آمده و هم در منابع اهل سنت. در خدمت
شما خوب تشکر میکنیم. واقعا نکته بسیار دقیق و زیبایی هست اینکه اصلا چی شده که اینها گفتن کلن کلام رسول الله رو بذاریم کنار بریم ببینیم صحابه نسبت به کلام آقا رسول الله چه صحبتی داشتن و اون رو بچسبیم بهش، که انه خود حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داره برای افراد دیگه صحبت میکنه و اینها اون چیزی که قرار مقتدای اینها قرار بگیره صحابه هستند، که البته ما هم دیدیم اتفاقا همین ها هم خودشون صحبت کردن و خودشون مطالب رو آوردن، اما به قول استاد درسته شما نمیبینین چه این چیزهایی رو چون که چشمانتون رو بستین و چنین قابلیتی رو از خودتون سلب کردین. بسیار خوب استاد، زحمت کشیدین، این همه ما حالا کلیپ های مختلف و متنوع داریم، اما اگه اجازه بدین بریم سراغ تماس بینندگان. بله، چون عزیزان زیادی پشت خط هستند، همچنان هم این خط ها در اختیار شما هست و میتونین تماس بگیرین انشالله. حالا طبق اون نوبتی که بله بله ایشون هم که استاد بارها و بارها تحدی میکنن، منتظر هستیم حالا یا خودشون که چه بهتر، یا حالا نمایندگانی اگه دارن که افرادی خودشون رو سخنگوی ایشون میدونن و میخوان بالاخره دفاع بکنند، با روی گشاده و با روی باز استقبال میکنیم از تمامی صحبت‌های شما بینندگان عزیز. خب بریم سراغ تماس‌ها و تماس اول جناب آقای ابراهیمی از کرمان هستند، در خدمتتون هستیم آقای ابراهیمی، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت مجری محترم آقای حسینی و استاد یعقوبی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیم باشید. انشاءالله خداوند توفیق این که بتونیم جواب
استدون توی استدیه خود تقویت کنید که ما نمیشنیم.
چه الان خوبه؟
الان خوبه.
بس انشالله که توی این چند سال خداوند به شما توفیق داده جواب های دندون شکن دادید. اما استاد یزدانی هستید حدود 20-25 شایدم بیشتر از توی مساجد نماز جمعه برادران، مساجد غیر از نماز جمعه برادران اشکونت دقیقاً همین حفاظت رو فرمودن. بنده اخیر چند سال گلوش 20-25 سال توی منطقه سیستان دستگان بودم و هی بردم به مظلومیت شیعه و امامان. یکی همین حدوداً چند سال جلوتر، چند ماه جلوتر احتمالاً در عربستان وقتی که صدای اذان اومد یه دختر بچه 3-4 ساله، اون آقای راننده تاکسی بود یا هست، بچه بچه رو آورد جلوی مادر و برادر 4 سالش سر برید. یا اون برادر عزیز بود که امام جمعه مکه نمیدونم یا مدینه بود، مگه چی گفت؟ گفت ای هات من نزلا، آوردن باشه وزی گردن و زدن و گفتن نه آقا این آقا میخواسته نمیدونم عربستان و تحویل ایران بده فلان از این صحبت ها. غیر از ای هات من نزلا چیز زیادی نیست روی اینترنت و نمیدونم گوگل و همه جا هست، اما در جمهوری اسلامی ما امثال ایشان زیادن که نیازی نیست دیگر، ما به داعشی نیاز نداریم. معذرت میکنم توهین برادران اهل سنت نشه، حتی به وهابی هم نیاز نداریم. چون تازه مجبور که نه، مجبور که نه، مجبور به اطاعت از رهبر عزیزمون که میگه وحدت رعایت کنید. در ضمن استادی از منه عزیز، امثال شما و امثال استاد تزدینی ما کم داریم، من بودم که مساده، خدا نگهدار شما هست، شک ندارم، خود مولا علی هست، شما انشاءالله که بیشتر مواظبت کنید. فقط همین سوال رو داشتم، خدا رو شکر کسیه 1400 ساله، نمیگم خدا رو شکر کسیه مظلومه، مظلوم واقع شده، اما ببینید تو کشور خودمون، دقل دست خودمون، اینجور کشوری رو داریم، به نظر شما آیا ما احتیاج داریم به داعشی و داعشی پرونست و یک کلمه کسی که دیگه هم کرد و زحمت کنن؟ تازه داریم به همسانیشون و ماشاءالله نون خدا هم که از نظر جمعیت هم که ماشاءالله خوب هم دیگه، یارانه هم داریم میدونیشون به آره، منظورم یارانه این یارانه کلوپنشتوان نیست و خیلی چیزایی دیگه. من فکر نکنم دیگه نیازی به داعشی و وهابی داشته باشیم. خدا نگهدار شما باشه، خدا شما ها رو برامون نگه داره که بتونه جواب با منطق، اما فکر نکنم اینا دیگه منطقی داشته باشن.
خدا حفظ کنه شما رو،
خدا نگهدارتون،
سلامت باشید،
گرامیتون رو بمادم، ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما جناب آقای ابراهیمی عزیز که بسیار بالاخره این سوز دلشون رو بیان کردند و این مطلبی که بالاخره از نوع غیرت دینی و مذهبی ایشون ناشی میشد بالاخره بیان فرمودند و انشاءالله حالا به اون هم خواهیم پرداخت. تشکر میکنیم آقای ابراهیمی که از کرمان همراه برنامه خودتون بودین. جناب آقای کاووسی از مشهد پشت خط هستند. آقای کاووسی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و بزرگوار، و سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز جناب آقای یزدانی، و این رو به شما تبریک میگم پیشاپیش به تمام دستاندرکاران مجموعه مجری محترم جناب آقای یزدانی و آیت الله قزوینی، و انشاءالله که تحت الطاف حضرت علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرید. حضرت استاد یک سوال کوتاه از خدمتون داشتم مطرح میکنم و میخواستم جواب به اصطلاح مستدلش رو خدمت بنده خدمت شما عرض کنم، که این هستش که آیه ای هست که شیعیان اعتقاد دارن که این آیه در واقع در همون روز قدیر اتفاق افتاده و عرض شود که همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم هست. میخواستم بدونیم این آیه به چه دلیل هستش که در آخر سوره نیامده، چرا در وسط سوره آمده؟ اگه این آیه آخرین آیه‌ای بود که وحی شده، پس برایش این آیه آخر در آخر نیامده، چرا در وسط سوره آمده؟ این اگه لطف کنید جوابی بفرمایید که متشکرم میشیم. دست شما در نکنه، خدا خیرتون.
بسیار خوب، سلامت باشید، تشکر میکنیم از شما جناب آقای کاووسی عزیز. حتما انشالله نائب الزیاره باشین در مشهد مقدس به پابوس حضرت مولا سامن الحجاج حضرت آقا علی ابن موسر رضا که رفتید، انشاءالله بالاخره عیدی ما رو هم طلب بکنین از ایشون و انشاءالله حوائج تمامی افراد رو هم مد نظر قرار بدین. تشکر میکنیم. خب حضرت استاد، ما حالا به اینها بپردازیم، انشاءالله مرتبا حالا برمیگردیم و موقعی تماس ها رو هم خواهیم شنید. جناب آقای ابراهیمی که ابتداعا در باب مظلومیت شیعه گفتند، اگر نکته ای هست بفرمایید.
نه دیگه، به هر حال درد دلشون رو گفتند و من چیز خاصی ندارم.
طیب الله، بسیار خوب. خب پس این آیه کاووسی هم این سوال رو که مطرح کردن که آیه قدیر اگر واقعا تکمیل و اکمال دین بود، خب باید آخرین آیه بالاخره حالا یا همون سوره یا آخرین آیه قرآن دیگه قرار می گرفت دیگه، آخر سوره ناس مثلا می اومد.
خدمتتون عرض کنم، شاید منظورش این بود که چرا وسط این همه احکام دیگه اومده، حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و چی و چی، کل بعض از محرماتی که این نمیدونم خون بر شما حلال هست، خنزیر بر شما حلال هست، میته بر شما حلال هست، حرام هست، و بعد وسط اینا اومده الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونا و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد دوباره رفته سراغ همون مباحث حلال و حرام. چرا این وسط آمده؟ ببینید این که این جمله به صورت مستقل تا اینجا این تیکه به صورت مستقل نازل شده، هم روایات شیعه ثابت میکنه هم روایات اهل سنت. ما الان همین اول برنامه از ابو هریره خواندیم، روایت سندش صحیح هست، دو تا سند داره، هر دوتاش صحیحه از ابو هریره که در غدیر خون نازل شده بعد از بیعت خلیفه دوم با امیرالمؤمنین و تبریک گفتنش خداوند این آیه رو نازل کرده. اما چرا این وسط اومده؟ آیا آخرین آیه هست یا آخرین آیه نیست؟ خب این دیگه باید چراش از خود پیغمبر بپرسی، چون طبق نظر ما شیعه ها این قرآن همون قرآنی است که پیغمبر داشته، این قرآن همون قرآنی است که پیغمبر تکمیل کرده قبل از وفاتش و تحویل مسلمان ها داده
با همین ترتیب.
با همین ترتیب ترتیب رو پیغمبر، حتی ترتیب آیات، حتی ترتیب سوره ها هیچ تفاوتی نکرده، همینه. البته اینا میگن یک بار خلیفه اول اومد جمع کرد، یک سری قرآن جمع کرد، خلیفه دوم اومد خوشش نیومد، دوباره از اول شروع کرد جمع کردن و مسلمان ها رو جمع کرد. آقا هر کس آیه از قرآن کریم از پیغمبر حفظه اینو بیاره که ما ثبت کنیم، هر کس یک نفر آیه میخون و یک شاهدم میورد این آیه رو ثبت میکردن در قرآن خودشون. عجیبه این، واقعا این مطالبی که اینها میگن. بعد روایت هم در کتاباش در کتابای خودشون اومده، باز در صحیح بخاری هست که خلیفه سوم وقتی اومد خدمتتون عرض کنم، ایشون میگه همه قرآن قبل از خودش رو آتیش زد، فقط یک نسخه گذاشت و بعد گفت همه طبق این استنساخ کنید. خب این که حرف خیلی عجیبیه، همشون هم گفتن و همشون هم اعتقاد دارن، یعنی سه بار تحریف قرآن، یعنی سه بار قرآن کامل عوض شده،
کامل عوض شده دیگه. بله.
اگر بخوایم اینو بپذیریم، ولی ما میگیم نه، این دستور پیغمبره. ببینید یک مرواردی بسیار زیبا، یک مرواردی بسیار گران قیمت و ارزشمند رو پیغمبر در یک صدف قرار داده. برای چی در این صدف قرار داده؟ خب ما هفته های پیش خوندیم روایتی که بعضی میگه فلان آیه زیر تخت من بود، بزغاله اومد خورد، خب پیغمبرم داخل این صدف قایمش کرده که بزغاله ها نیان بخوره این مردم. میشه نم گفت دیگه.
بله خیلی هم تشبیه.
یک سری بزغاله ها اومدن، به هر حال منتظر بودن اینکه این آیات رو همه رو بخورن و از قرآن حذف کنن، ولی پیغمبر زرنگی کرد هوشمندانه این در گرانبها رو در داخل یک صدف گذاشت که به هر حال دست بزغاله ها نرسه. اما این آخرین آیه نیست. کی گفته این آخرین آیه است؟ روز اکمال دین هست، اما نگفتیم این آخرین آیه است. بعد از اونم آیات دیگه نازل شده، مثلا در صحیح بخاری شما ببینید چند تا آیه بعد از این رو اینها نقل کردن که نازل شده. صحیح بخاری چاپ ریاض عربستان سعودی، چاپ وزارت اوقافشون، خدمتتون عرض کنم کتاب و تفسیر باب شماره 53 که خدمتتون عرض کنم از ابن عباس نقل میکنه، آخر و آیت نزلت علی النبی آیت الربا، آخرین آیه این که بر پیغمبر نازل شد آیه ربا بود. یک روایت. روایت بعدی در کتاب و تفسیر حدیث 46-54 از براء ابن عازب نقل میکنه که باز آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شده آیه کلاله است، یستفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله، این بود آخرین آیه و باز در آخر قرآن قرار نگرفته، وسط سوره این بارکه نساء آیه 176. باز خدمتتون هست که از عبدالله ابن عباس نقل شده که آخرین آیه‌ای که نازل شد این آیه بود، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا تا آخرش، این آیه بود. و مختلف هست، شما کتاب‌های خدمتتون هست کنم علوم قرآنی رو که بخونید همشون یک باب آوردن آخرین آیه‌ای که نازل شد، اختلافات زیاد هست. به هر حال بعد از آیه اکمال آیات دیگه و احکام دیگه زیاد نازل شده.
بله.
بنابراین ما بارها گفتیم، سال قبل ما مفصل اینو بحث کردیم که مقصود از اکمال دین اکمال شریعت نیست،
اکمال این احکام نیست،
اکمال احکام نیست که بله. امروز احکام تمام شد، امروز همه احکام ما بر شما نازل کردیم، الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم اینا نیست. این اکمال دین اکمال خدمتتون هست که ما اونجا مفصل
شالوده اصلی دین و اون محتوای
اون چیزی که کامل شد ولایت و امامت بود. با امامت و ولایت امیرالمؤمنین دین کامل شد، خدا از این دین دیگه راضی شد. قبل از اون خدا از دین مسلمان‌ها بدون ولایت راضی نبود. اگر بدون ولایت خب پیغمبر بود دیگه، برای بعد از بحث بعد از پیغمبر هست، نه زمان پیغمبر. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. تشکر می‌کنیم. همچنین تشکر می‌کنیم از این بیننده عزیز جناب آقای کاووسی که از مشهد این سوال رو مطرح کرده بودند. حالا عزیزان پشت خط هستند، اما حالا پرداخته شد به این شبهات، بالاخره بحث قدیر و این شبهات قرآنی. حالا بخوایم کلیپ بعدی هم، کلیپ شماره 175، باز یکی از اینها نسبت به یکی دیگه از اون شبهاتی که مطرح میشه صحبت کردن، ببینیم شماره کلیپ شماره 175 رو انشالله به نقد اون بشینیم و بعد از اون باز در خدمت شما بینندگان هست.
خب ما میگوییم جناب اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خلافت را برای حضرت علی اگر چنانچه قرار بود که اعلان بفرماید، جاش که تمام به اصطلاح صحابه با پیغمبر همراه بودن در منا بود، در عرفه بود، میدان عرفات بود، که این دو نکته شما میدانید که تمام حجاج در این دو نکته تمام جمع می شود. روز عرفه تمام حجاج در صحرای عرفات است و ایام رمی جمره هم تمام حجاج در منا هست. خب اگر چنانچه اعلان خلافت برای حضرت علی بود، جاش اینجا بود. و سومی محل در مکه و در مسجد الحرام که اینجا اکثر صحابه بودن، نه در غدیر که یک دو راهیه، همه مسلمانان و صحابه و همه هر یکی برای خود رفته، اینجا بیا در این دره و اینجا همچنین مسئله مهمی را پیغمبر بیان بکن. اینجاش نبود.
بسیار خوب، این هم یکی دیگه از اون شبهاتی که باز جسته و گریخته میشنویم. حالا بخوایم جنبندی پاسخ شبهه را از حضرت استاد بشنویم که بالاخره اگر واقعا مسئله به این مهمی بنا بود بیان بشه، خب در جایی بیان بشه که اجتماع مسلمین بیشتر هست، اونم در مکه در منا و عرفات و اینها، چرا در اونجا این اتفاق نیفتاد؟
نمیدونم اینا چرا اینقدر برای پیغمبر تعیین تکلیف میکنن، چرا اینجا گفته چرا اونجا نگفته. خب به تو چه ربطی داره که پیغمبر کجا خواسته بگه؟ پیغمبر اینجا اعلام کرده، اگر تو قبول نداری میگی این روایت دلالت نداره، خب بیا بحث دلالی کن. چرا در مکه نگفت؟ چرا در مدینه نگفت؟ خب پیغمبر تابع وحیه، هرچی آیه ابلاغ قبل از غدیر خم نازل شد و همونجا پیغمبر آیه نازل شد، همونجا ابلاغ کرد. چرا در حجۃ الوداع نکرد؟ چرا در عرفه نکرد؟ خب پیغمبر اگه در عرفه اعلام میکرد، خب چرا در قربان اعلام نکرد؟ همینجور هی بهانه بیارید. خب این بهانه ها به حال روز قیامت خدا این بهانه ها رو از شما قبول نمیکنه، نمیپذیره این بهانه ها رو. پیغمبر تابعی وحی بود. تازه در همون حجۃ الوداع مگر امامت امیرالمومنین فریاد نزد؟ این من روایتشو بارها نشون دادم، در صحیح سنن ترمذی هست، سند صحیح، آقای البانی گفته سندش معتبر هست، سند صحیح هست، صحیح سنن ترمذی که در ریاض هم چاپ شده مجلد سوم صفحه 542، در همون حجۃ الوداع همون روز عرفه، همون جایی که شما میخواید روز عرفه باشه، خب اینم روز عرفه، دنبال روز عرفه هستید. پیغمبر رو دیدم، رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجته یوم عرفه و هو علی ناقته القصوا یخطب، پیغمبر روی ناقه خودش اونجا خطبه میخوان و شنیدم که میفرمود یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا، من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به او اخذ کنید هرگز گمراه نمیشین. ماه موصوله، سله موصول دو چیزه، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت اهل بیت من. خب دنبال این هستی که پیغمبر حتما در حجۃ الوداع گفته باشه، خب بیا اینو بپذیر. اینم امامت امیرالمومنین رو ثابت میکنه در کنار قرآن.
بله،
هر چیزی که قرآن داره اهل بیت هم باید داشته باشه. قرآن مرجعیت داره، اهل بیت هم باید مرجعیت داشته باشه. قرآن تبیانا لکل شیء هست، اهل بیت هم باید همینطور باشه. حالا جای دیگه باید در جای خودش دلالت حدیث ثقلین رو باید بحث کنیم. اما خدمتتون عرض کنم جواب ایشون رو من از جواب در صحیح بخاری بدم.
بله،
از زبان صحابه. ببینید در کتاب صحیح بخاری آقای نقشبندی، آقای خدمت چی بود، قلندرزهی.
بله،
آقای قلندرزهی غیر بزرگوار، چون ایشون توهین کرد خیلی به اهل بیت علیهم السلام در اون ایام، ما احترامی براش قائل نیستیم، هرچند که به هر حال نقد میکنیم براش حرفاش، چون توهین‌آمیز صحبت کرده. ما خدمتتون عرض کنم نمیخوایم مثل خودش توهین‌آمیز حرف بزنیم، ولی خب احترامش هم نمیکنیم. صحیح بخاری نگاه کن آقای قلندرزهی، دقیق این صحیح بخاری است. اون صحیح بخاری که شما باز میکردی چاپ پاکستان بود، این چاپ عربستان سعودی هست، چاپ ریاض عربستان هست، چاپ وزارت اوقاف، چاپ اول چاپ 1417، کتاب الحدود صفحه شماره 1432، حدیث شماره 68 سی، باب 31، باب رجم الهبلا فی الزنا اذا احسنت. خیلی خوب، در این روایت که روایت طولانی هم هست از زبان ابن عباس، از زبان خلیفه دوم هست، که ابن عباس میگه کنت اقرأ رجالا من المهاجرین منهم عبدالرحمن ابن عوف. من به بعضی ها قرائت قرآن یاد میدادم، از جمله عبدالرحمن ابن عوف. یه روز در منزلش در منا بودیم که به هر حال فبینما انا فی منزله بمنا و هو عند عمر ابن خطاب فی آخر حجت حجها، در آخرین حجی که خلیفه دوم بود اومده بود مهمان آقای عبدالرحمن ابن عوف شده بود در منا. در اونجا خلیفه دوم چی گفت؟ اذا رجع الی عبدالرحمن فقال لو رأیت رجلا اتى امیر المؤمنین اليوم فقال یا امیر المؤمنین هل لك في فلان قال لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا فوالله ما كانت بیعت ابی بکر الا فلتفت. حالا روایت طولانی هست، من خلاصه روایت رو بگم که اونجا بحث شد از خلافت بعد از خلیفه دوم.
بله،
که چی کار میکنیم؟ بعضی اومدن گفتن که اگر فلانی از دنیا بره ما با فلانی بیعت میکنیم، با فلانی بیعت میکنیم. ایشون خیلی ناراحت شد و گفت که من هم فغض به عمر، عمر عصبانی شد و گفت اینی انشاءالله لقائم الاشیف الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يخسبوهم امورهم. عجب، میگه من هم امشب بلند میشم سخنرانی میکنم، اینا رو برحذر میدارم، اینا میخوان امور شما رو غصب کنن. ای بابا، مردم میخوان به یکی دیگه بیعت کنن، به تو چه ربطی داره؟ نه، شما دارید غصب میخواهید بکنید، من امشب تکلیف رو معلوم میکنم، اجازه نمیدم. خیلی خوب، عبدالرحمن گفت که این کار انجام نده، عبدالرحمن ابن عوف. فقلت یا امیر المؤمنین لا تفعل، این کار انجام نده. این تیکر دقت کن آقای قلندرزهی، فا این الموسمه یجمع رعاء الناس و غوغاهم. در حج هر جور آدمی هست، هر جور انسانی رعیتی در موسم حج هست. فا اینهم هم الذین یغلبون علی قرب کهین تقوم فی الناس و انا اخشا ان تقوم فتقول مقالتا یطیرها عنک کل متی. خلاصه بحث میگه اینجا هر جور آدمی در حج وجود داره، آدمی خوب هست، آدمی بد هست، آدمی با سواد هست، آدمی بی سواد هست. من میترسم اینجا حرف بزنی اون مقصودی رو که میخوای بهش نرسی، به اون هدفی که میخوای نرسی. اینجا هر جور آدمی هست، ممکنه تو حرف بزنی یکی بلندش سر صدا بکنه، یکی داد و بیداد بکنه. امهل حتی تقدم المدینه فانها دار الهجرت و السنه. صبر کن بریم مدینه برسیم، اونجا دار الهجره است، دار السنه است، اونجا اشراف مردم هست، فتخلص به اهل الفقه و اشراف الناس. اونجا هر چی دلت خواست بگو، در مکه نگو، در مکه همه جور آدمی هست.
بله،
اینجا آدمی نیست که بتونی راحت حرفتو به کرسی بنشونی، یکی حرف بزنی اون از اون داد میزنه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، نمیشه. اینجا شلوغه، اینجا داد و فریاد زیاد میشه، نکن. بعد خدمتتون عرض کنم، عمر گفت که ام والله ان شاء الله لاقومن بذلک اول مقام اقومه بالمدینه. بله، من وقتی مدینه رفتم حتما این کار انجام خواهم داد. اونجا منصرف شد. خب این روایت چی رو ثابت میکنه؟ صریح واضح و روشن اینکه بابا عرفه، قربان، عید قربان، مکه جای انتخاب خلیفه نیست. روایت صحیح بخاریه دیگه. اینم حرف آقای عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف به اندازه ای توی قلندرزهی میفهمیده که کجا باید اعلام بشه. مکه جای اعلام خلافت و ولایت نیست، باید بره پیغمبر یه جایی که افراد خالصتری وجود داره، همه نیستن اونجا دیگه.
بله، توی همون شرایط هم خداوند میفرماید که از این تهدیدها نترس که والله یعصمک من الناس.
بله، حالا روایت طولانی هست دیگه. به هر حال روایت ثابت میکنه که مکه جای این کارها نیست. حالا شما فکر میکنین هست جاش، پس تکذیب کن. خلیفه عمر بن خطاب حرفشو گوش کرد، منطقی حرفش، حرف منطقی بود، گوش کرد. شما میگین نه.
بله، این
منطقی از خلیفه دوم بهتر میفهمی، از عبدالرحمن ابن عوف هم بهتر میفهمی. خب چرا خلیفه دوم شورا رو در مکه تشکیل نداد؟ چرا خلیفه بعد از خودش رو معین نکرد؟ به همین دلیلی که اینجا گفته. به همون دلیل هم فرض میکنیم پیغمبرم به همون دلیل امیرالمومنین رو اعلام نکرده، هرچند که اعلام هم کرده در خدمتون هست.
بسیار خوب، خیلی زیبا. و حالا بالاخره شاید اینها میخوان همون زمان خلفاشون نظرشون این بود که، یعنی الان میبینیم که وهابیا دارن میگن که برخی از آیات باید با اجازه مثلا خلیفه دوم میومد، یا حتی در باید آیه میومد که بگه آقا نظر خداوند موافق نظر خلیفه دوم هست. حالا اینجاها اینها هم اومدن میگن آقا نه، ما هم هستیم، خدا باید آیه رو موافق با نظر ما تعیین بکنه و کجا نازل بکنه و اینها. بالاخره خب همینها پیش میاد دیگه، زمانی که با همون مبنا بخواییم پیش بریم قطعا باید این تعارضات رو هم پاسخ بدیم. بسیار خوب، بریم برگردیم سراغ تماس ها و عزیزانی که تماس گرفتن با برنامه. هنوز هم اگر قصد دارین تماس بگیرین در خدمتون هستیم، انشالله اگر فرصت شد سعی میکنیم سریعا پاسخ بدیم که به تمامی تماس ها برسیم. جناب آقای، بله تماس اول رو، بله جناب آقای فارابی از تهران پشت خط هستند. آقای فارابی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت نوالی مدی محترم و سید بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستیم آقای فارابی.
خیلی وقتی که توفیق نداشتیم بودیم و خیلی دلمونم برای
در استودیو خرابه.
بله، حالا یا عزیزان این صدا رو یه مقدار تخلیت بکنن و شما هم یه مقدار اگر امکانش هست واضح تر صحبت بفرمایید.
خوب الان صدام خوبه میاد؟
بله بله الان خوب شد.
عرض سلام دارم خدمتون. من زیاد نظامتون نمیشم، فقط
تو
در یه گروه واتساپی درهمی داریم، بعد رفتا سوالاتی میشه و ما هم
باز خراب شده. ای فارابی میخواییم یه کار بکنیم، این تماس بعدی رو ما چون صدا رو اصلا نمیشنویم، ما واضح نیست برای ما، تماس بعدی رو بگیریم انشالله برمیگردیم. عزیزان با شما هم تماس خواهند گرفت. جناب آقای طباطبایی پشت خط هستند. بله آقای طباطبایی از مشهد، باز هم الحمدلله توفیق داریم به مشهد مقدس میریم. در خدمتتون هستیم آقای طباطبایی، بفرمایید. آقای طباطبایی اگر صدای ما رو میشنوین صداتون وصل هست داخل استودیو، بفرمایید. بسیار خوب، باز هم مثل اینکه ایشون هم با مشکل فنی مواجه شدیم و صداشون رو نمیتونیم بشنویم. خب جناب آقای، نمیدونم این اگر صوت رو امکانش هست، یک عزیزی هم صوت فرستادن به صورت صوتی با برنامه در ارتباط بودند که بله ظاهرن یک شعری خوندن یکی از شیعیان که اتفاقا بله بسیار خوب، حالا بشنویم، حالا جزئیاتش رو انشاءالله با نام ایشون ذکر خواهیم کرد. بفرمایید صوت رو پخش کنیم.
سلام، پیش از اینکه قدر رو به شما تبریک میگم، میخوام یه شعر درباره قدر بخونم. روزی پیامبر ما را به نام قدر گفت، به همه آدما هر کسی من بودم، بزرگ و رهبر او، از این به بعد علی هست امام و سرور او. از اون به بعد علی شد امام مؤمنا. عید میگیریم اون روزو تا واسه دنیا دنیا. علی ما ما هست، اینو همه میدونیم. ما علی رو دوست داریم، شیعه اون میمونیم. یک تا قرنزه هستن، 7 ساله تهران.
ماشاءالله احسنتم. بسیار خوب. بله بسیار زیبا و دلنشین. یک تا خانم قهرودی که 7 سالم بیشتر نداشتن. الحمدلله ما این غنچه های مهدوی رو حالا اتفاقا حضرت آیت الله حسینی قزوینی هم یه قولایی داده بودن، انشالله یاداوری بکنیم و باز هم یاداوری بکنیم به شما بینندگان عزیز، اونهایی که عزیزانی که بالاخره فرزندشون زیر 14 سال دارن حتما مراجعه بکنن به سایت جهانی مؤسسه حضرت ولی عصر. اونجا جوایز بسیار زیبا و متنوعی که از یک طرف قرار داده شده، از اون طرف هم مطالبی که بناست انشاءالله اینها بیاموزن، مطالب ریشه‌دار و بسیار مهمی هست که در ترویج فرهنگ اهل بیت حتما کمک کار خواهد بود. منتظر این غنچه های مهدوی همچنان هستیم، تماس بگیرن و حالا جزئیاتش رو هم دیگه بیشتر طول نکشه بحث، میتونن توی سایت مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر مشاهده بکنن انشاءالله. بله جناب آقای فارابی، انشاءالله که صداشون درست شده، در خدمتون هستیم. آقای فارابی بفرمایید.
بله عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام. سلام علیکم
کارشناس محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله عرض شد من یه گروه های واتساپی داریم، بعضا یه سوالاتی در خصوص غدی و شبهات پیرامون آن میاد و همچنین خلفای اول تا سوم. یکی از بحثایی را که روش خیلی دوستان تکیه میکردن و قبولشون نمیشه در مورد اون سه تا لقبی بود که است خلیفه دارد و درخواست سند از همی کردم، این که میگن فاروق و صدیق و نوری. خواستم اگه حتی که اینا خیلی جواب داده شدن و بارها و بارها و اینا هم چیزی تکرار مکرراته، ولی گفتم اگر دوت کنید یه سندی از اینا نشو بدی و اثبات کنیم که واقعا فاروق اعظم علی ابن ابی طالب و صدیق لقبی که به ایشون داده شده، خیلی خیلی ممنون تو میشم. سوال دو من در مورد مسئله بود که داشتی مطرح میکردید که برای چی در مکه نگفتن که آیه یزدانی زرنا چه چشید و قبل از این جواب مفصل داد که ممنونی من دیگه نظامتون نمیشم، اگر لطف کنید جوابتون رو بفرمایید ممنونم.
تشکر میکنیم جناب آقای فارابی عزیز، انشاءالله که همیشه در پناه اهل بیت موفق و معید باشید. سوالتون رو از حضرت استاد جویا میشیم پاسخش رو و میشنویم. بله این القابی که بودند در اصل یک سرقت ظاهرا خیلی شیک بوده که انجام شده و حالا بخوایم بشنویم ببینیم پاسخ این چی هست. البته حالا الان اطلاع دادن علامات این تماس وصله، این رو هم بشنویم بعدش انشاءالله پاسخ این رو هم از حضرت عالی خواهیم شنید. جناب آقای طباطبایی صداتون رو میشنویم بفرمایید. بله بله صداتون رو داریم آقای طباطبایی، سلام عرض میکنم بفرمایید.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلامت باشید، خیلی ممنون.
کمش بکنم خود پس پیش شده. حال شما خوبه آقا؟
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
اسعد الله ایامکم سعیدا.
اسعد الله ایامکم سعیدا.
در خدمتتون
هستم. ان شاء الله که موفق بشین.
سلامت باشید، بفرمایید.
خواهش میکنم آقا. یک سوال ای خود ذهن منو درگیر کرده، اصول دین حالا در بحث شیعه.
بله
اصول دین ما توحید نبوت است، امامت است، عدل و معاد.
بله
من ببینم این عدل و معاد خودش در توحید هست درسته؟
بله
یعنی دیگه عدل خداوند دیگه در توحید شناخت خدا هست و معاد، وقت چرا اینه حد تأکید شده در مرتب روش؟
بسیار خوب، میخواییم پشت خط بایستین استاد پاسخ بدن؟
بله بله
بسیار خوب استاد، حالا ایشون بالاخره سلیقش میدونم.
چرا انقدر روی معاد و عدل و معاد تأکید شده؟
بله که هر دو تای اینا بله که حالا عدل به طور واضح دیگه برگشتش به توحید خواهد بود، حالا معاد هم بالاخره
خدمتتون عرض کنم. اول سر این که واقعا خدمتتون عرض کنم این نو دستبندی که الان داریم، این دستبندی کی درست شده؟ خب روی این بحث دیگه بفهمید؟ متوجه نشدم.
خب این طباطبایی صداتون پخش میشه ها، حالا مطلع باشین. بله بفرمایید.
من متوجه نشدم، صدا خیلی ضعیفه.
من از تلویزیون گوش بدید اگر چیز هست.
حالا آره یه مقدار حالا با فاصله چون پخش میشه. اگر سوال همین هست حالا ان شاء الله پاسخ تفصیلی رو حضرت استاد خواهند داد. تشکر میکنیم ازتون آقای طباطبایی عزیز. حالا با توجه به اینکه وقت هم محدوده عذرخواهی میکنیم ازتون که این امکان حالا الان متاسفانه نیست که بخواید مستقیما با حضرت استاد در ارتباط باشین. حالا ان شاء الله جلسات آینده تماس بگیرین. اگر باز هم شبهه‌ای مونده بود در خدمتتون هستیم. استاد بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم این شاکله‌ای که الان معروف هست که اصول دین 5 تا است، اول توحید است و بعد عدل است و بعد نبوت، توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد، به این صورت خب این خیلی سابقه نداره که در هر عصری شما نگاه کنید علمای ما یک جور به هر حال این دسته‌بندی رو انجام دادن. بعضی اومدن گفتن 3 تا است، عدل رو رفتن بردن زیر مجموعه توحید و خدمتتون عرض کنم امامت بردن زیر مجموعه نبوت. بعضی اومدن گفتن 4 تا است، بعضی گفتن 5 تا است. این اصلا این دسته‌بندی که ما این دسته‌بندی که الان شما میگید
این وحی منزل نیست.
این وحی منزل نیست که حتما اصولش همین 5 تا است. نه، ما چیزهای دیگه هم داریم جز اصول هست. و ضرورت عدل رو کی گفته که مثلا جز اصول دین هست؟ خب این دستبندی که الان شما آوردید، این دستبندی رو اولین بار مرزای نائینی آورده، بعد از اون خدمتتون عرض کنم ایده دیگه از علمای ما گفتن اینجوری نبوده که. اما همه در این که امامت اصلی از اصول دین هست تأکید داشتن همیشه. حالا یا زیر مجموعه امامت نبوت گرفتن یا مستقل گرفتن، یا حتی بعضی گفتن دو تاست، اصول دین دو تاست، توحید و نبوت. معاد رو هم آوردن زیر مجموعه توحید. ما اینا رو داریم، حالا من فرصت نیست من اینا رو دونه دونه همه اینا رو مستند خدمتتون عرض کنم کار کردم. از علمایش از سید مرتضی یه جور میگفته، علامه حلی یه جور گفته خدمتتون عرض کنم.
در حقیقت یک دسته‌بندی هست دیگه، انقدر نیاز چیز نیست مرتبه خشخاش بذاریم ببینیم حالا این از کجا.
اما اینکه کسی امامت رو قبول نداشته باشه، خب نص صریح قرآن کریم هست که کامل نیست دینش. درست. این رو ما شک نداریم در این مسئله که هر کس امامت رو قبول نداشته باشد دینش کامل نیست، چون آیه اکمال روز قدیر خم نازل شده. بدون ولایت خدا از دینی که بدون ولایت امیرالمومنین باشه راضی نیست. رضایت خداوند در دین اسلامی است که ولایت امیرالمومنین هم در داخلش داشته باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم.
هستن اگر پشت خط هستن با سوال.
نه ظاهرا تماسشون قطع شده و 2 دقیقه هم متاسفانه بیشتر فرصت نداریم، علیرغم اینکه عزیزان زیادی هم پشت خط بودن اما نمیرسیم پاسخ بدیم بهشون. آقا محمد از کرمانشاه، آقا علی از عراق، آقا محمد از بسفول و دیگر عزیزانی که بودن و متاسفانه فرصت نشد. فقط حالا پاسخ این عزیزمون جناب آقای فارابی رو بشنویم راجع به القابی که به خلیفه ها نسبت داده شده.
بله خدمت رو از کنم که ما بارها اینو گفتیم، این القاب شما یک روایت صحیح از منابع اهل سنت بیارید که پیغمبر لقب صدیق رو به خلیفه اول داده باشه. بارها اینو تعدیل کردیم، بیارید یک روایت صحیح که پیغمبر گفته باشه فلانی صدیق هست، نداریم همچنان، یا فلانی فاروق هست. بیارید روایتشو بیارید تا بررسی کنیم با هم دیگه ببینیم چقدر اعتبار داره. اما امیرالمومنین روایتش سند خود علما اهل سنت گفتن سندش صحیحه. حالا اگه به بقیه نرسیم صدیق رو من مستندش نشون میدم. مصباح الزجاجه آقای بوسیری، مصباح الزجاجه فی زواید ابن ماجه، حافظ شهاب الدین ابوالعباس بوسیری کنانی مصری، تحقیق دکتر عوض بن احمد از شهری یا از سهری، جلد اول صفحه 159، حدیث شماره 50، فلانی از فلانی از فلانی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند انا عبدالله و اخو رسول الله، من بنده خدا و من برادر رسول خدا هستم، و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبر هستم، لا یقولها بعد الا کذاب، بعد از من کسی خودش رو صدیق نمیگه مگر اینکه واقعا دروغگو هست. چرا؟ صلیت قبل الناس به 7 سنین، من 7 سال قبل از اینکه بقیه مسلمان بشن با پیغمبر نماز میخوندم. خب این واضحه در نهج البلاغه هم داریم که امیرالمومنین 3 ساله بود تحت سرپرستی پیغمبر قرار گرفت. پیغمبر از 3 سالگی امیرالمومنین تربیت کرده. هر وقت غار حرا میرفت پیغمبر قبل از نبوت خودش امیرالمومنین هم با خودش میبرد اونجا. هرچی خود امیرالمومنین میگه هرچی پیغمبر میشنید منم میشنیدم. هر کاری پیغمبر میکرد منم میکردم. اون نماز میخوند منم نماز میخوندم. سلیت قبل ناز به سبع سنین.
عجب.
قبل از این که از اون حضرت خدیجه ایمان بیاره امیرالمومنین 7 سال قبل از اون داشته با پیغمبر در غار حرا نماز میخونده.
بسیار خوب.
و این لقب صدیق مخصوص امیرالمومنین هست، همینطور فاروقش، همینطور بقیه القابی که به هر حال بردم.
تشکر میکنیم حضرت استاد، حیف که نمیتونیم بیش از این از محضرتون استفاده بکنیم. بالاخره فرصت برنامه به انتها رسید. قدردانی میکنیم از حضرت عالی و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه بودین. عزیزانی که سوال دارن، مطلبی دارن، دغدغه‌ای دارن، انشالله شبهای آینده باز با همین ویژه برنامه عید الله در خدمتتون خواهیم بود و شنونده پرسش ها و دغدغه های شما حضرات انشاءالله خواهیم بود و صداتون رو خواهیم شنید. تماس بگیرین در شبهای آینده تا در خدمتون باشیم انشاءالله و انشاءالله همه دعا بکنیم در این ایام بتونیم به صورت واقعی اون معرفت اساسی رو نسبت به قدیر و امام شناسی کامل رو انشاءالله به دست بیاریم تا دین کاملتر نصیب ما بشه انشاءالله. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.